صبح به وقت تهران برابر با 6:30 دقیقه بامداد به وقت اروپای مرکزی صدای ما را از رادیو فردا در شهر پراگ میشنوید. جمعی از خانواده‌های زندانیان اعتصابی خواستار سفر فوری گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل به ایران شدند. کنفرانس مبارزه جهانی با تروریسم امروز در تهران آغاز می‌شود. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد پذیرش سفر به تهران مشروط است. درود بر شما شنوندگان گرامی، صبح شنبه شما به خیر و نیکی باشه. رضا جمالی هستم و دعوت میکنم در این لحظه شنونده یک بخش خبری کوتاه باشید. جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی که دست به اعتصاب قضا زده‌اند با ارسال نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، با ابراز نگرانی شدید از وضعیت موجود از او خواستند برای ملاقات با زندانیان سیاسی و بررسی شرایط آنها هر چه سریع‌تر به ایران سفر کند. در این نامه با اشاره به آنچه 2 سال سرکوب برنامه‌ریزی شده و کم سابقه در ایران توصیف شده، آمده است تنها در صورت توجه فوری افکار عمومی و اقدام عاجل نهادهای ذی‌سلاح بین‌المللی ممکن است فجایع جدیدی روی ندهد. خانواده زندانیان سیاسی در این نامه گفتند که مقام‌های امنیتی ایران اعتصاب قضاکنندگان را به سوی مرگ می‌رانند. در خبر دیگر مرتبط با این موضوع، 5 تن از 12 زندانی بند 350 زندان اوین که از روز شنبه گذشته دست به اعتصاب قضا زده بودند، پس از وخامت حالشان به بهداری زندان منتقل شدند. به گزارش سایت کلمه، عبدالله مومنی، محسن امینزاده، ابوالفضل قدیانی، مهدی کریمیان اقبال و بهمن احمدی عمویی اکنون پس از 7 روز اعتصاب قضا با مشکلات شدید جسمانی مواجهند. این 12 تن در اعتراض به جان باختن هدا صابر که او نیز پس از اعتصاب قضا و ضرب و شتم در بهداری زندان درگذشت، دست به اعتصاب قضا زدند. بنابر همین گزارش، محسن امینزاده و ابوالفضل قدیانی، 2 تن از زندانیان اعتصابی، در مدتی که از حبس آنها می‌گذرد دچار بیماری‌های قلبی و عروقی شدید بودند. خانواده‌های این 2 زندانی مسئولیت هر گونه اتفاقی را بر عهده مسئولان امنیتی و قضایی دانستند. به نوشته سایت کلمه، به غیر از این 5 تن، حال جسمانی سایر زندانیان اعتصاب کننده نیز وخیم گزارش شده است. نشست موسوم به کنفرانس مبارزه جهانی با تروریسم امروز شنبه در تهران برگزار می شود. در آستانه برگزاری این نشست، محمود احمدی نژاد، آصف علی زرداری و حامد کرزی، رؤسای جمهور ایران، پاکستان و افغانستان، روز جمعه در تهران در یک جلسه 3 جانبه شرکت کردند. راه‌های مبارزه با تروریسم، افراط‌گرایی و قاچاق مواد مخدر از جمله مسائلی بود که در نشست روز جمعه به بحث گذاشته شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علاوه بر مقامات 3 کشور ایران، پاکستان و افغانستان، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان، جلال طالبانی رئیس جمهور عراق و عمر البشیر رئیس جمهور سودان نیز در کنفرانس امروز در تهران حضور خواهند یافت. عمر البشیر در حالی به تهران سفر می‌کند که به اتهام جنایت علیه بشریت از سوی دادگاه بین‌المللی لاهه تحت پیگرد قرار دارد. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تایید دعوتش از سوی ایران گفت تنها در صورتی به تهران خواهد رفت که نسبت به پیشرفت مذاکرات بر سر برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی امیدوار باشد. یوکیو آمانو در این باره گفت برای پذیرش این دعوت پیش از هر چیز به چشم‌اندازی سازنده و واقعی نیاز داریم. برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی سال‌هاست که از سوی شورای امنیت سازمان ملل و نیز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متهم به عدم شفافیت و مظنون به تلاش برای تولید سلاح اتمی است. تا کنون از سوی شورای امنیت 4 قطعنامه تحریمی علیه برنامه‌های اتمی ایران و نیز اشخاص مرتبط با این برنامه صادر شده است. ایران همواره این اتهامات را رد می‌کند. اتحادیه اروپا روز جمعه نام 3 تن از فرماندهان سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را در کنار 4 مقام سوری به فهرست تحریمی حکومت بشار اسد افزود. نام این 3 تن محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه، قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه و حسین طائب، فرمانده اطلاعات سپاه اعلام شده است. این 3 تن به اتهام تهیه تجهیزات و کمک به حکومت سوریه برای سرکوب اعتراضات در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. پیشتر آمریکا نیز در چارچوب اقدامات خود علیه حکومت بشار اسد، قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس، و محسن چیزری را در فهرست تحریم قرار داده بود.
از رادیو فردا با شما هستیم.
اما پس از خبرها، در اینجا نوبت میرسه به برنامه پیک فرهنگ که این برنامه رو در این هفته همکارم مانیا منصور تهیه کرده.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی
از رادیو فردا.
دوستداران فرهنگ و هنر سلام، مانیا منصور هستم با یک پیک فرهنگ دیگه در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان. در این مجله فرهنگی ابتدا گفتگوی خواهید شنید با هوشنگ سیحون، استاد معماری به بهانه سخنرانی اخیرش در موزه پرگامون برلین. در ادامه با هومن شریفی، هنرمند و طراح رقص ایرانی مقیم نروژ، سری به 4 سالانه هنرهای نمایشی، اجرایی و چیدمانی پراگ خواهیم زد. با یک فیلمساز جوان ایرانی مقیم آمریکا آشنا خواهید شد و این مجله را با چند خبر داغ فرهنگی به پایان می‌بریم. چند دقیقه‌ای همراه پیک فرهنگ باشید. برلین جشنواره‌ای به مناسبت هزاره شاهنامه به ابتکار بخش هنرهای اسلامی موزه پرگامون برلین از تاریخ 19 مارس آغاز شده و تا 3 جولای ادامه خواهد داشت. در این جشنواره برنامه‌های فرهنگی و هنری مختلفی چون تئاتر، موسیقی، جلسات بحث و تبادل نظر در مورد حماسه رستم و سهراب و برنامه‌های هنری دیگری برگزار می‌شود. در چارچوب این جشنواره روز 16 ژوئن به استاد هوشنگ سیحون که بانی طرح و بازسازی آرامگاه فردوسی است اختصاص یافت. او در مورد پروسه ساخت و ترمیم این بنای تاریخی در این جشنواره به سخنرانی پرداخت. هوشنگ سیحون در سال 1299 خورشیدی در تهران و در یک خانواده اهل موسیقی به دنیا آمد. او در رشته معماری در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به تحصیل پرداخت و تحصیلات خود را در دانشسرای عالی ملی هنرهای زیبای پاریس بازار ادامه داد و به درجه دکترا رسید. او در بازگشت به ایران استاد معماری دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و مدتی رئیس این دانشکده بود. این استاد بزرگ معماری طراحی بناهای یادبود بسیاری را در ایران بر عهده داشته، از جمله آرامگاه‌های بوعلی سینا، خیام کمال‌الملک، نادرشاه افشار و کلونل محمد تقی‌خان پسیان. دکتر هوشنگ سیحون بیش از 20 سال است که در ونکوور کانادا زندگی می‌کند. سخنرانی استاد سیحون در موزه پرگامون برلین به دعوت کانون مهندسین و متخصصین ایرانی مقیم این شهر صورت گرفته است. شیرین فامیلی همکارم در برلین با استاد هوشنگ سیحون گفتگوی انجام داده است که با هم میشنویم.
آقای سیحون، حضور این باره شما در برلین و سخنرانیتون در موزه پرگامون در ارتباط با هزاره شاهنامه و تجدید بنای آرامگاه فردوسی طوسی بود. می‌خواستم کمی درباره سابقه تاریخی اولین بنای یادبود فردوسی بگید.
در سال‌های اول 1300، یعنی از سال‌های اولی که رضا خان می‌خواست مستر کار بشه، هنوز نخست وزیر هم نشده بود، شاید انجمنی به نام انجمن آثار ملی تشکیل شد. این انجمن آثار ملی تشکیل شده بود از یک عده بزرگان نامدار ایران که در سنت‌های سیاسی و مملکتی خدمت می‌کردند و تا 1314 که آرامگاه فردوسی رو ساختند، تا اون موقع ساختمانی نکرده بودند. اینکه در اون زمان قرار شد که یک مراسم مفصلی برای هزاره فردوسی انجام بشه که از تمام مستشرقین و بزرگان علم و هنر و ادبیات دنیا دعوت بشه که بیایند به ایران و برای این منظور در طوس که محل مدفن و مزار فردوسی بود بنای یادبود یا آرامگاهی برای فردوسی ساخته بشه. بعد آقای آندره گودار رو که اون موقع رئیس باستان‌شناسی ایران بود از ایشون تقاضا کردن، چون آرشیتکتم بود، به طرحی برای این آرامگاه بدن که ایشون یه طرحی دادن و یه کارایی هم کردن، به جایی رسیده بود که رأیشون عوض شد و حالا جزئیات شما نمیدونم به چه مناسبت چجوری شد، ولی اون طرح موقوف شد و داده شد به آقای مهندس طاهرزاده بهزاد که این چیزی که الان هیئت بیرون شما میبینیم این کار آقای بهزاد.
چطور شد و در چه شرایطی شما تجدید بنای فردوسی رو آغاز کردید؟
زمین این آرامگاه خیلی سست بود و خیلی بدون به اصطلاح آمادگی بود برای جذب یک چنین ساختمان سنگینی. یواش یواش طی این سالها از 1314 تا روزهایی که ما این رو تجدید بنا کردیم، این همینجور نشست میکرد، همینجور خرابی به هم میزد و با آب برف و بارون هم وارد میشد و یخبندون میشد و سنگ ها میترکید و هم جدا میشد و خیلی گرفتاری، تا اینکه در اوایل دهه 1340 همون انجمن آثار ملی تصمیم گرفتن که این بنا رو از پی به کلی خراب کنن و از نو ساختمان بشه ساختمان جدید. ولی هم بنده هم انجمن آثار ملی رأیمون برای این بود که شکل و نمای بیرونی ساختمان اونی که بوده همون تجدید بشه، همون دو مرتبه تکرار بشه، چرا برای اینکه مردم عادت کرده بودن، خوب گرفته بودن به اون شکل و مشکل بود که از ذهنشون این رو ما خارج بکنیم یه چیز جدید بذاریم و درست هم نبود. این بود که با کمال دقت تمام جزئیات بنا رو ما عکس برداری کردیم، نقش برداری کردیم، سنگ ها رو دونه دونه شماره گذاری کردیم و پیاده کردیم و دستبندی کردیم، جاهای مختلف گذاشتیم و بعد بنا رو که انقدر خرابی به هم زده بود تمام از پی خراب کردیم و وقتی که فهمیدیم که این خاک خیلی خیلی از نظر محمد سسته، ما اسمات فنی رو بردیم روی زمینه یک پی سرتاسری با بتون مسلح با بتون آرمه.
شما در طراحی و بازسازی شخصیت‌های تاریخی از عناصر فکری و کار هنری خود اونها بهره گرفتید. در بازسازی آرامگاه فردوسی چه عناصر تازه‌ای رو وارد معماری این یاد بود کردید؟
ملاحظه کنید، او میگوید که پی افکندم از نظم کافی بلند که از باد باران نیابد. اینجا من سعی کردم این سمبول رو در خود بنا به کار ببرم، چیزی که از داخل این فکر اصلا نکرده بودم. از اونجا به بالا یک بالکنی ایجاد شد تا زیر سقف، تمام با یه نقاشی‌کاری تقریبا همزمان با فردوسی، منتها یه تغییراتی شده بود توش. این رو انجام دادیم که تزیینات با موقعیت خود فردوسی و با حتی نقشایی که استنباط میشه از شاهنامه اینا جور در بیاد. و بعد هم اطراف داخل ساختمان دور خود آرامگاه، دیوارهای دور که خارج از اون محوطه داخل شبکه بندی بود، اونا رو با داستانهای شاهنامه و پسر آقای اولسن خان صدیقی که مجسمه ساز بودن، اینا رو به صورت نقش برجسته و مجسمه و اینا ترتیب دادم که خیلی جالب و دیدنی شد.
شما فکر میکنید الان در حفظ و نگهداری آرامگاه فردوسی تلاش کافی صورت میگیره؟
والا من زیاد خبرهای خوش گاهی قد نمیشنوم، یه خود از این بابت هم نگران و ناراحت هستم. امیدوارم که مقامات توجه بکنند، به خصوص که مردم واقعا علاقه دارن به فردوسی. فردوسی زنده کننده زبان ما، زبان ما رو نذاشت که از دستمون در بره، اگر نشه واقعا جای تأسف.
آقای سیحون، شما علاوه بر طراحی و بازسازی یادبودهای تاریخی ایران، آثار برجسته هم در معماری جدید با تلفیق عناصر معماری سنتی و اروپایی خلق کردید. چند نمونه موفق‌تر رو میشه بفرمایید؟
بنده عرض میکنم که در خود باغ فردوسی چند تا بنا از جمله کتابخانه و موزه و دو بنا، یکی برای یه سران مانند و یه بنای سرادگاه تقریبا ساختیم که از نظر خارجی که خیلی خیلی طرف توجه هست، خیلی زیاده. در جنوب تهران در یاخچی‌آباد شهرک آموزشی ساختم به نام مؤسسات آموزشی برای 10,000 بچه در آن واحد اونجا تحصیل بکنن، یه شهرک مانند. اینها رو هم سعی کردیم که با عوامل و عناصر معماری که برمیگرد به خود ایران ترتیب بدیم. و امثال این کارهای دیگه هم خیلی کردیم با در خود تهران. من یه ده در شمال ساختم، یه شهر در اصفهان ساختم به نام ملک شهر اصفهان.
مسیر دیگه یه کار هنری شما نقاشی بوده، آیا هنوز هم ادامه میدید؟
بله، چند تا کتاب چاپ شده در این زمینه. یه افتخاری داشتم بهتون عرض بکنم که در سال 1972 یه نمایشگاه 3 نفره ترتیب دادن در دانشگاه ماساچوست امریکا. این 3 نفر کیا بودن؟ پیکاسو بود، سالوادور دالی بود و بنده. من در تهران بودم اون موقع، یه نامه از طرف اون دانشگاه آمد، نوشته بودن که هر سال ما چند تا بزرگان نقاشی رو کارشون رو به معرض نمایش میذاریم و کسانی که کمتر اونجا نمایشگاه گذاشته بودن اونا رو اضافه میکنیم. اون سال بنده رو انتخاب کرده بودن برای این کار، چون یه کارهایی کرده بودم که در فرانسه و امریکا اونجا میشناختم. من از ایران 16 تا کار فرستادم و ازشون خواهش کردم که هر چند تا از 2 تا یا 3 تا میخوان خودشون انتخاب بکنم. اینها بلافاصله بر بنده نامه نوشتن که انقدر مورد توجهشون بود که هر 16 تا رو گفتن انتخاب میکنیم و اصلا یه غرفه یعنی سه غرفه با هم تشکیل میدن که سه تا کاتالوگ چاپ میکنن و یکی برای پیکاسو، یکی برای سالوادور دالی، یکی هم برای بنده که مال من و مال خودم تو کتاب آخرم اون رو چاپ شد.
پیک فرهنگ.
پدری که دست و پایش استخوان‌های شکسته است، صداهایی که برای شنیدنشان باید گوش را نزدیک دهان‌های برد که روی زمین افتادند، دعوت به رقص تانگو در پشت پنجره‌هایی که همه رقص شما را می‌بینند، ویترینی که مخصوص در آغوش کشیدن و در آغوش ماندن است، سربازی آمریکایی که روی یک بازی کامپیوتری لحظات جنگ با طالبان را تشریح می‌کند، دالانی تاریک که برای عبور از آن باید نور را دنبال کرد، قفسه‌های شیشه‌ای که با روشن شدن نور هر کدام عروسک‌ها داستانی را تنها با افکت و آوا تعریف می‌کنند و دختری که زیر سنگ‌ها در حال مدفون شدن است. این آخری پرفورمنسی از هومن شریفی، هنرمند ایرانیال اصل مقیم نروژ است که در نمایشگاه اینستالیشن یا هنر چیدمانی و پرفورمنس آرت، هنر نمایشی هنرمندانی از سرتاسر جهان که این روزها در فضای باز تئاتر ملی پراگ در جریان است، حضور دارد. این مکعب‌های چوبی که هر کدام جایگاه هنرمندی از کشوری از جهان است، بخشی از 4 سالانه هنرهای نمایشی پراگ، پایتخت جمهوری چک است. این 4 سالانه که از سال 67 میلادی کار خود را آغاز کرده، امسال به مدت 10 روز در 5 نقطه مختلف این شهر از جمله مکان‌های عمومی برقرار خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود بیش از 40,000 نفر از آن بازدید کنند. هومن شریفی، طراح رقص و هنرمند 38 ساله، با کمپانی ایمپیور اجرایی را در این 4 سالانه به معرض دید عموم گذاشته که Once Upon a Time Country، روزی روزگاری سرزمین نام دارد. در این هنر چیدمانی اجرایی، خاک و سنگ و پتوهای پاره و اجرا کنندگان در میان این پوسیدگی ها همه نشان از خلق جهانی دارد که انسانها تبدیل به جسدهایی می شوند متحرک. در معرفی کار هومن شریفی در راهنمای این 4 سالانه آمده است: اثر هومن شریفی با این عبارت معرفی می شود، هنر مساوی با سیاست است و این در جایی است که تعهد اجتماعی واژه سیاست را تعریف می کند. در گفتگویی که با هومن شریفی، هنرمند ایرانیال اصل که از کودکی در نروژ بزرگ شده و به یاد آوردن کلمات فارسی گاهی برایش دشوار بود، ابتدا از پیشینه هنریش پرسیدم.
من 20 و چند سال پیش اومدم نروژ از ایران و اول با رقص هیپ هاپ و استریت دنس کار کردم. بعد یه مدت وارد مدرسه کوروگرافی توی اسلو شدم که هر 3 سال 3 نفر وارد میکنن و سال 2000 مدرسه‌ام تموم شد و از اون موقع تا الان تو کل دنیا با کوروگرافی و رقص کار میکنم.
حالا برسیم به این نمایشگاهی که هر 4 سال برگزار میشه. چطور شما وارد این گروه از هنرمندان شدین و این هنرمندان اصلا چطور انتخاب شدن برای این کار که الان تو پراگ هم تا 26 اجرا میشه؟
ما توی یه شهر کوچیک نروژ که اسمش برگنه شو داشتیم، برنامه گذاشته بودیم و کریتر این فستیوال اومده بود اونجا و کار ما رو دیده بود و از کار خوشش اومده بود، برای همین دعوتمون کرد که بیام اینجا کار نشونده.
من این کار شما رو دیدم، Once Upon a Time Country. اون ساعتی که من رفتم یک دختر خانمی بود که دراز کشیده بود، کنارش یه مقدار سنگ بود و روش همینطور انگار زیر سنگ ها دفن شده. یه مقدار راجع به این کار برامون بگین.
این اینستالیشن پرفورمنسی که ما داریم 8 ساعت کلن و ما 5 تا هنرمنده که اونجا با من کار میکنه بین خودمون تقسیم کردیم. نفری 1 ساعت و 40 دقیقه اونجا کار میکنیم و کل این Once Upon a Time Country یه پروژکتی بود که 2 سال پیش ما شروع کردیم باش، 2 سال پیش باش کار کردن. نظرمون این بود که یه دونه کشور جدید درست کنیم و نشستیم یه تکست نوشتیم که در مورد این کشور جدید، چیزی که پیش اومد 2 سال پیش که این جهر و بحثه که تو ایران پیش اومد، همه فکرشون رفت اونجا و ما شروع کردیم پروژکت بعد این مورد عوض کردن و وارد پروژکت در مورد اپرایزینگ و ریولوشن درست کردیم. و کار اولم این بود که 2 سال پیش تو برلین ما وقتی که این تو ایران پیش اومد شروع کردیم با اون کار کردن و سال بعدش توی پاریس برنامه گذاشته بودیم، تو رود روویلی، تو اسلو، برگن و الان هم اینجا.
توی این بروشور معرفی این کارها در معرفی کار شما نوشته که تماشاگرها که میان کار هومن شریفی رو میبینن با این عبارت روبرو میشن که هنر مساوی با سیاست هست.
من 10 سال پیش وقتی کمپانی ایمپیر کمپانی شروع کردم یه مانیفست نوشتم که تو اون مانیفست نوشته بود Art equals politics. پس نظر من و کار من اینه که هر کاری که انجام میدیم یه دونه سوشال پولیتیک توش باید باشه. بین هنر و پولیتیک یه قسمتی که از میشه روش کار کرد. به نظر من هنر و سیاست همیشه با هم دیگه وصلن یا با هم دیگه کنکشن دارن، با هم دیگه ربط دارن. من از اونا نیستم که فکر میکنم هنر فقط واسه هنر. هنر معمولا اگه هنر خوبی باشه هم کار هنریش خوبه، هم در مورد چیزی که صحبت میکنه یا در مورد جامعهش مردمش چی میگه. این نظر منه معمولا، یعنی این یکی اون یکی رو دور نمیندازه.
آیا شما این کار رو در جاهای دیگه هم قرار اجرا کنین یا پروژه‌های بعدی شما چی هست؟
دوباره برمیگردیم اسلو، تو اسلو کار داریم و بعدش میریم نیویورک و بعدش هم میریم برزیل با این کار و بعدش سال دیگه قراره یه دونه کار درست کنیم واسه یه صحنه، نه اینستالیشن ولی روی صحنه، که قراره پرمیرش توی مونپلیه دانس تو فرانسه باشه.
تصویر چهره دختر جوانی که شیارهای خون از هر سویش روانند تا کنون الهام بخش آثار هنری هنرمندان بسیاری در سرتاسر جهان بوده است. ندا آقا سلطان دختر 26 ساله‌ای که میان تجمعات گسترده اعتراضی به نتایج انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری دهم در ایران 2 سال پیش قلبش با شلیک گلوله شکافت و فیلم مرگ او که توسط تلفن همراه شاهدی ضبط شده سرتاسر جهان را در شوکی عظیم فرو برد. حالا داستان زندگی ندا آقا سلطان که به سمبول جنبش سبز نیز تبدیل شده توجه یک فیلمساز جوان ایرانی مقیم آمریکا را به خود جلب کرده است. نیکول کیان صدیقی، فیلمسازی که اولین تجربه فیلم داستانی خود را معطوف زندگی ندا آقا سلطان تا قبل از مرگش کرده است. در این فیلم مریا پیک، هنرپیشه سینما و تئاتر مطرح ایران قبل از انقلاب، نقش مادر ندا آقا سلطان را بازی می‌کند. همکارم حسین قویمی گفتگویی با این فیلمساز مقیم آمریکا انجام داده و ابتدا از او در مورد انگیزش در ساخت فیلم من ندا هستم پرسیده است.
ندا برای من خیلی الهام بخش شده بود. ندا خیلی اثر قوی گذاشته بود. درسته که مرگش به همه دنیا اثر گذاشته، ولی از زندگی قبل از مرگش رو من اثرم گذاشته بود. من میخواستم یه فیلمی درست کنم که بدونم که اول چی ندا رو به جلو میبرده. میخواستم قبل از مرگش باورش چی بود، آرزوش چی بود. این درسته که هممون میدونیم که ندا متاسفانه کشتنش، ولی این فیلم راستشو بگم بیشتر درباره روزهای آخر نداست قبل از مرگش. اون وقتی که 2 سال پیش بچه ها رفته بودن تظاهرات کردن، برای ما که خارج از ایران زندگی میکنیم خیلی سخت بود. نمیدونستیم چی کار کنیم، میخواستیم یه جوری کمک کنیم، یه کاری بکنیم، خلاصه دستمون بسته بود. منم فیلم اولیمه که درست کردم.
خانم نیکول کیان صدیقی، شما آیا با خانواده ندا هم تماس گرفتین قبل از ساختن این فیلم؟
نه، من متاسفانه تماس نگرفته بودم. خیلی سخت، خلاصه اصلا تماس نداشتم، مصاحبه هیچی نکردم باهاشون. اونا هم اصلا خبر ندارن از ساختن این فیلم. ولی خب برای 8 ماه من نشستم قبل از اینکه این فیلمو درست کنم. قشنگ من 8-9 ماه طول کشید که ریسرچ زیاد بکنم که این فیلم نزدیک به حقیقت باشه، که درست باشه.
در این فیلم کوتاه شما که عنوانش هست من ندا هستم، شما علاوه بر نویسندگی، کارگردانی، بازیگر نقش ندا هم هستین. چه اندازه براتون راحت یا مشکل بود این 3 تا کار رو با همدیگه انجام دادن؟
خیلی خیلی مشکل بود اتفاقا. من وقتی که ریسرچ رو کرده بودم شروع کردم ندا رو بشناسم و میخواستم که داستان ندا رو درست بگم. خیلی سخت بود به کسان دیگه بگم که بیا کمک کن، ولی خیلی ها اومدن کمک کردن. بیشترشون آمریکایی هستن، به جز اونایی که مادر ندا رو بازی کرد، خانم مری آپیک که که همه میشناسیم و یه خواننده که داره معروف میشه اینجا، خواننده ایرانی و آمریکایی بزرگ شده ولی ایران به دنیا اومده، به اسم پویت نومد علی اسمشه. بعدن یه خانم جوون به اسم ویدا ایرانی هدا رو بازی میکنه. اینا فقط این ایرانی ها بودن که کمک کردم.
خانم نیکول، آیا این فیلم به زبان انگلیسی است یا فارسی؟
فیلم به زبان فارسیه. اول من به انگلیسی نوشته بودم فیلمو. وقتی به خودم باز دوباره سکریپت رو نگاه کردم، فیلمو نگاه کردم، میخوندم به خودم، دیدم این درست نیست که به انگلیسی باشه. منم که فارسیم یه ذره ضعیفه برای نوشتن و بخونم، فرستادمش که ترجمهش کنن. خیلی قشنگ برای من ترجمهش کردن. خلاصه این به فارسی نوشتیم، به فارسی هم درست کردیم، میخوام ساب تایتل هم بذاریم. این خیلی مهم بود به خاطر اینکه این راجع به یه دختر ایرانی هست، توی تهران زندگی میکرد، درست نبود که به انگلیسی باشه.
بریم سراغ چند خبر فرهنگی داغ این هفته. این روزها سینمای ایران با فیلم جدایی نادر اسیمین در مرکز توجه جهانی است. اکران این فیلم در کشورهای چون آلمان، فرانسه و انگلستان و اختصاص بیش از 150 سینما در کشور فرانسه و البته حضور لیلا حاتمی در برنامه‌های مختلف تلویزیونی باعث شده تا نگاه‌ها به سمت و سوی سینمای ایران و البته بازیگر توانا و جذاب آن لیلا حاتمی برگردد. لیلا حاتمی که تصویر او در یک مجله مد معروف فرانسوی توجه بسیاری را برانگیخته، در این هفته در یک برنامه در کانال دو تلویزیون فرانسه شرکت کرد و در مقابل سوالات مجری برنامه به طور صریح حمایت خود را از جعفر پناهی اعلام نمود. این فیلمساز مستقل ایرانی به اتهام ساخت فیلمی بدون مجوز در مورد وقایع بعد از انتخابات به 6 سال زندان و 20 سال محرومیت از فیلمسازی محکوم شده است. لیلا حاتمی همچنین در این برنامه گفت جامعه هنری ایران نیز از جعفر پناهی به طور کامل حمایت می‌کند.
On sait il est le réalisateur iranien a été condamné à 6 ans de prison. Vous êtes solidaire avec ce type de cinéma? Est-ce que vous êtes libre entre guillemets de soutenir?
Oui, oui, en fait ce qui est arrivé ça a attristé toute la société artistique en Iran.
تئاتر 17 دی کجا بودی؟ کاری از گروه تئاتر مهر، نوشته امیررضا کوهستانی و به کارگردانی این جوان خوشفکر تئاتر ایران در تور دور دنیای خود این بار سر از فستیوال تئاتر هانوفر آلمان درآورده است. این تئاتر که تاکنون در ده‌ها کشور اروپایی و آسیایی اجرا داشته، در فستیوال هانوفر در روزهای اول، دوم و سوم ژوئیه، 10 تا 12 تیر ماه به روی صحنه می‌رود. فستیوال هانوفر از روز جمعه 22 ژوئن آغاز به کار می‌کند. امیررضا کوهستانی، کارگردان جوان تئاتر ایران، با نمایش رقص روی لیوان‌ها که از کارهای اولیه او بود، به شهرتی بین‌المللی رسید و تاکنون با آثار خود در بیشتر کشورهای جهان نام تئاتر ایران را در عرصه بین‌المللی پرآوازه کرده است. تئاتر 17 دی کجا بودی؟ مکالمه تلفنی 6 دوست است که از گم شدن اسلحه یکی از آنها در یک شب مهمانی سخن می‌گویند. در این نمایش تحسین شده بازیگران مطرح تئاتر ایران چون نگار جواهریان، سعید چنگیزیان، احمد مهرانفر، مهین صدری و الهام کردا به نقش آفرینی می‌پردازند.
رادیو گوشم کنین.
رادیو بچی.
مسابقه سال خورمه دیگه.
یادت می‌کنی فردا چی بپرسم اول از همه؟
من سارا مثلا. ولی اگر که این توی یه جایی باشه شما مثلا
خب
فاتی
اومده تو
تا شما سر برد. The Eyes of March، آخرین ساخته جورج کلونی، این ستاره بزرگ سینمای هالیوود افتتاح کننده فستیوال ونیز امسال خواهد بود و همچنین در بخش مسابقه برای روبودن شیر طلایی با دیگر رقبا به رقابت خواهد پرداخت. این فیلم که داستان رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری در میان دموکرات‌ها را روایت می‌کند، چهارمین ساخته این ابرستاره هالیوود و مرد جذاب سینمای آمریکا است. جورج کلونی خود نقش اصلی فیلمش را بازی کرده و بازیگرانی چون رایان گزلینگ، فیلیپ سیمور هافمن و ایوان راشل وود او را در این فیلم جنایی سیاسی همراهی می کنند. فستیوال معتبر ونیز در این شهر رویایی ایتالیا 31 آگست 9 شهریور ماه آغاز می شود و تا 10 روز ادامه خواهد داشت. به پایان این هفته پیک فرهنگ رسیدیم. مانیا منصور هستم و از اینکه در دقایق گذشته با شما دوستداران فرهنگ و هنر همراه بودم سپاسگزارم. ایام بخیر.